هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اهود اولمرت از پاسخ سهمگین اسرائیل به راکت پرانی فلسطینی ها خبر داد. کمیسیون انتخابات عراق میزان مشارکت مردم در انتخابات اخیر آن کشور را 51% اعلام کرد. 3 تن از مدافعان حقوق زنان در ایران بازداشت شدند. ساعت 19. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مستوفی، مجله شامگاهی امروز یک شنبه 13 بهمن 1387 برابر با 1 فوریه 2009 را آغاز میکنم و 1 ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها را از مانیا منصور میشنویم.
با سلام. پس از 1 رشته راکت پرانی های جدید از نوار غزه به سوی اسرائیل، اهود اولمرت نخست وزیر این کشور روز یکشنبه گفت اسرائیل به این حملات پاسخی سهمگین خواهد داد. آقای اولمرت در جلسه هفتگی کابینه اسرائیل گفت دولتش مطابق وعده پیشین خود عمل می کند که گفته بود هر گونه راکت پرانی از مناطق فلسطینی به اسرائیل با پاسخ شدید اسرائیل مواجه خواهد شد. کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد 51% از واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات شوراهای استانی این کشور شرکت کردند، آماری که کمتر از میزان مورد انتظار به شمار می رود. منابع غیر رسمی پیش بینی کرده بودند که میزان حضور مردم در انتخابات تا 60% برسد. انتخابات اخیر عراق نوعی آماده سازی برای انتخابات عمومی این کشور به شمار می رود. در همین حال نوری المالکی نخست وزیر عراق برگزاری موفقیت آمیز انتخابات را یک پیروزی برای مردم کشورش خواند.
الاصابع البنفسجیه عادت لتصنع العراق مجددا كما صنعته في كل محطه.
همچنین فرج الهیدر رئیس کمیسیون انتخابات عراق از مشارکت چشمگیر سنی ها در آن خبر داد. 3 تن از فعالان دفاع از حقوق زنان و اعضای کمپین 1 میلیون امضا در تهران بازداشت شدند. روزنامه سرمایه چاپ تهران تایید کرده است که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه نفیسه آزاد را در منطقه درکه واقع در شمال تهران هنگامی که مشغول جمع‌آوری امضا برای کمپین بود بازداشت کردند. پیش از این هدی امینیان یکی از اعضای کمپین 1 میلیون امضا به رادیو فردا گفته بود خانم آزاد همراه با بیگرد ابراهیمی و یکی دیگر از همراهانشان در هنگام جمع‌آوری امضا بازداشت شدند.
3 نفر از بچه‌ها رو خانم نفیسه آزاد، خانم بیگرد ابراهیمی و یکی از همراهانشون رو پلیس کوهستان گرفت و به خاطر جمع‌آوری امضا و گفتگو با مردم بعدش اونا منتقل کردن به همون پایگاه پلیس کوهستان.
کمپین 1 میلیون امضا خواستار برابری حقوق زن و مرد در اموری چون ازدواج، طلاق و ارث است. انفجار یک تانکر حامل بنزین در کنیا دست کم 111 کشته بر جای گذاشت. این انفجار هنگامی رخ داد که اهالی یک روستا تلاش می‌کردند بنزین درون یک تانکر واژگون شده را خارج کنند. نور حسن نور فرماندار محل وقوع حادثه گفت تصادف کامیون حامل بنزین شامگاه شنبه در نزدیکی شهر مولو واقع در شمال غربی نایروبی پایتخت کنیا رخ داد. صدها تن از ساکنان این ناحیه پس از آنکه خبردار شدند یک کامیون حامل سوخت تصادف کرده و بنزین آن در حال نشت کردن است، برای جمع‌آوری بنزین به سوی آن شتافتند. یک بمبگذار انتحاری روز یکشنبه به کاروان نیروهای خارجی در حومه کابل حمله کرد. به گفته پلیس افغانستان شخص بمبگذار در این حمله کشته شده، اما هنوز اطلاعاتی مبنی بر کشته شدن نیروهای خارجی گزارش نشده است.
با سپاس از مانیا منصور. و اکنون سرخط گزارش هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. مقام‌های عراقی از میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراهای استانی آن کشور ابراز خرسندی کردند. خالد مشعل برای سپاسگزاری از کمک‌های حکومت ایران به سازمان حماس امروز وارد تهران شد.
در طول 2 سال اخیر این کمک‌ها ابعاد عجیبی پیدا کرده. به اصولاً حماس بدون این پول قادر به این نبوده که 1.5 میلیون نفر رو در غزه اداره بکنه.
گردهمایی اقتصادی بین المللی داووس در سوئیس امروز پایان یافت.
کسانی که امسال در نشست داووس شرکت کردند، طبعاً مسئله بزرگشون همین مسئله بحران بود و چگونگی مقابله با آن.
در جشنواره فیلم فجر هنوز معلوم نیست فیلم درباره الی با شرکت گلشیفته فراهانی نمایش داده می شود یا نه. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. مقام های عراقی امروز از حضور شمار بالای رای دهندگان در انتخابات شوراهای استانی دیروز آن کشور خبر دادند. انتخاباتی که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آن را گامی به پیش برای مردم عراق خواند. خبرگزاری فرانسه در این زمینه گزارشی دارد که برگردان بخشای از آن را از امیر زمانیفر می شنویم.
در انتخابات استانی روز شنبه در عراق حدود 60% از افراد واجد شرایط رای دادن شرکت کردند. آزمونی که بدون دردسر برای مردم عراق به پایان رسید. مردمی که 6 سال پس از حمله نظامی آمریکا به کشورشان در پی برقراری ثبات هستند. نامزدهای شیعه که نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز از آنان حمایت می‌کند، ظاهراً اکثریت آرا را از آن خود کرده‌اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته گفته بود مردم عراق باید مسئولیت آینده کشورشان را بر عهده بگیرند. رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد و جنرال ری اودیرنو فرمانده ارتش آمریکا در عراق در بیانیه مشترک حضور شمار زیادی از رای دهندگان عراقی را به عنوان مرحله‌ای با اهمیت در زندگی مردم عراق و نیز گامی مهم به سوی تحولات دموکراتیک خواندند. انتخابات روز گذشته در عراق با تدابیر شدید امنیتی همراه بود. شمار رای دهندگان حتی در مناطقی که عمدتاً پایگاه شبه نظامیان سنی محسوب می‌شود نیز فراوان گزارش شده است. آخرین انتخاباتی که در عراق برگزار شد در سال 2005، 4 سال پیش بود که در 3 استان کردنشین عراق میزان رای دهندگان جمعاً به 49% رسیده بود. در آن زمان اقلیت سنی عراق در پی حمله آمریکا به عراق و البته خلع صدام حسین انتخابات عراق را تحریم کرده بودند. مقام‌های کمیسیون انتخابات می‌گویند نامزدهای فهرست موسوم به ائتلاف دولت قانونی که نوری المالکی از آن پشتیبانی می‌کند در مناطق اصلی شیعه نشین بیشترین شمار آرا را به خود اختصاص دادند. هرچند خود آقای مالکی در انتخابات جز کاندیداها نبوده است، اما با اشتیاق کامل به نفع این ائتلاف وارد مبارزه های انتخاباتی شد و شمار بالای آرا نشان از اعتماد مردم به وی و برنامه های سکولار وی دارد. در سال گذشته میلادی باراک اوباما جدول زمانی 16 ماهه‌ای را برای خروج نیروهای عراقی تعیین کرده بود. اما در سخنانی که پس از سوگند ریاست جمهوریش در اول بهمن ماه امسال ایراد شد، اشاره‌ای به این مسئله نکرد که آیا همچنان به تاریخ از پیش گفته شده پایبند است یا خیر. بیش از 14,000 تن در انتخابات استانی اخیر عراق شرکت کردند تا 440 کرسی را از آن خود کنند. به نوشته خبرگزاری فرانسه در استان سنی نشین نینوا در شمال عراق 70% واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند، در حالی که این رقم در انتخابات 4 سال پیش تنها 14% بوده است. در بقیه استان‌ها از جمله استان انبار که زمانی محل حضور شبه نظامیان ضد آمریکایی بود 40% در انتخابات شرکت کردند، رقمی که 4 سال پیش تنها 1% بوده است.
گزارشی بود از امیر زمانیفر.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی سازمان اسلامگرای فلسطینی حماس روز یکشنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد. وی در مدت اقامتش در تهران با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو می کند. پیش از ورود خالد مشعل به تهران متن پیام اسماعیل هنیه رهبر حماس در نوار غزه به آیت الله خامنه ای منتشر شد که در آن از پشتیبانی حکومت ایران از سازمان اسلامگرای حماس سپاسگزاری و درخواست شده است که پشتیبانی های سیاسی، غیر سیاسی و حمایت های مردمی برای بازسازی غزه ادامه یابد. در این بخش از برنامه از علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه می‌پرسم با توجه به پشتیبانی‌های برخی از کشورهای عربی مانند سوریه و اخیراً قطر، حماس تا چه حد به پشتیبانی‌های حکومت ایران وابسته است؟
به جز قطر که دیرگاهی است کمک‌های مالی در اختیار حماس قرار میده، عملاً امروز این جمهوری اسلامی است که چک‌های حماس رو پرداخت میکنه. تقریبا نزدیک 2 ساله که بعد از کودتای حماس در غزه حماس محروم شده از کمک های دیگر برادران عرب. کمک های ایران با اهداف خیلی مشخصی است. رفت آمد رهبران حماس به ایران به ویژه بعد از محاصره غزه همگاه رفت آمد های پرسودی بود. محمود ظهار می رفت، ابو مرزوق می مد، او می رفت، آقای خالد مشعل می مد و همیشه با دست پر از تهران می رفتن. حماس امروز سخت به این کمک ها احتیاج داره. حالت انزوایی از نظر سیاسی در جهان عرب و جامعه بین‌المللی دارد و بنابراین این سفر خیلی طبیعی به نظر می رسید.
در همایشی که عصر روز شنبه برای بزرگداشت سه اسلامگرای لبنانی سمیر قنطار، عبدالکریم عبید و مصطفی دیرانی در دانشگاه تهران برگزار شد، حسین شریعت مداری مدیر مؤسسه کیهان گفت شرایط فعلی بهترین زمان برای شکستن تابوی ارسال سلاح‌های پیشرفته برای فلسطینی‌ها و سایر به گفته او نهضت‌های مقاومت است. با توجه به نزدیکی آقای شریعت مداری با رهبر جمهوری اسلامی، این سخن رو چگونه می‌شود تعبیر کرد؟
تصور نمی‌کنم ابعادی فراتر از شعار داشته باشه، برای اینکه ایران نه مرز مشترکی با اسرائیل داره، نه مرز مشترکی با غزه داره. از چه طریقی اینا میخوان کمک برسانند؟ ایران یک کشتی به قول خودشون برای کمک فرستاد که نتوانست در سواحل مصر پهلو بگیره، در لبنان حتی با مشکل روبرو شد که بعد گفتن به سوریه بره و بارشو خالی کنه و چاره‌ای برای ایران نمیمونه جز این که این محموله رو به سازمان ملل بده و از طریق سازمان ملل توزیع بشه. پس واقعا جمهوری اسلامی میتواند سلاح سنگین به غزه بفرسته؟ به هیچ روی.
پیام های زیادی از شنوندگانمان دریافت میکنیم که در آن از دولت ایران خواسته میشود پیش از توجه به غزه و لبنان و کشورهای دیگر به فکر مشکلات ریز و درشت مردم ایران باشه. آقای نوریزاده، هیچ اطلاع یا برآوردی از میزان و نوع کمک های حکومت ایران به حماس وجود داره؟
کمک های ایران به حماس ابتدا به صورت نمادین بود و از طریق حزب الله انجام میگیره. این کمک ها هم شامل پول نقد بود، هم شامل آموزش نظامی و همینطور مواد مورد نیاز غذایی، طبی، دارویی، موتورهای تولید برق و غیره. ولی در طول دو سال اخیر این کمک ها ابعاد عجیبی پیدا کرده. اصولا حماس بدون این پول قادر به این نبوده که 1.5 میلیون نفر رو در غزه اداره بکنه. برابر این جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر در گرداب غزه فرو میده، برای اینکه نیازهای این مردم تمامی نداره و در زمانی که میبینیم مثلا بازسازی بم هنوز تموم نشده، مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه که بازسازی پارلمان فلسطین رو سریع آغاز کنه. خب این پول از کیسه ملت ایران میره.
سپاسگزارم آقای علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
تاریخ‌گذار داووس دنیای اوباما عنوان برنامه یک ساعته بود که دیروز از شبکه خبری تلویزیونی CNN پخش شد. در این برنامه منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت. توضیحات بیشتر در این باره از هانا کاویانی.
حاشیه های نشست اقتصادی داووس هر روز با جذابیت بیشتری دنبال می شود. روز گذشته شبکه خبری CNN میزبان چند تن از سیاستمردان مهم دنیا بود. کریستیان امانپور این بار میزبان برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه به عنوان رئیس جلسه، منوچهر متکی و هوشیار زیباری وزرای خارجه ایران و عراق، رایلا اودینگا رئیس جمهور کنیا و عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان و محمد البردهی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. موضوع این میزگرد یک ساعته دنیای پیش روی باراک اوباما رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا و چالش‌های احتمالی در مقابل سیاست خارجی وی بود. شاید مهمترین مسئله‌ای که در این میزگرد آن هم در دقایق آخر آن مطرح شد، بحث عکس‌العمل ایران نسبت به این گفته باراک اوباما در مراسم تحلیف خود در روز 20 ژانویه بود که خطاب به رهبران کشورهای مخالف آمریکا و دنیای اسلام گفته بود اگر مشت گره کرده خود را کنار بگذارید، ما دست خود را به سوی شما دراز خواهیم کرد. کریستیان امانپور برای بار چندم و این بار به صورت مستقیم از وزیر امور خارجه ایران پرسید که آیا ایران پاسخی به این پیشنهاد خواهد داد و این دستی که به سویش دراز شده را خواهد فشرد یا خیر. منوچهر متکی.
بخش‌های زیادی از جهان اسلام
متأسفانه از سوی دولت‌های پیشین آمریکا عذاب زیادی دیدند. ما از تغییراتی که گفته می‌شود در راستای شفاف‌سازی عملکرد و استراتژی‌ها در قبال جهان اسلام که قرار است انجام شود، به عنوان بخش از جهان اسلام استقبال می‌کنیم.
این گفته‌های وزیر خارجه ایران با خوشحالی برنا کوشنر همتای فرانسوی‌اش روبرو شد. همچنین وزیر خارجه فرانسه با بیان اینکه غرب کاملاً با موجودیت کشور اسرائیل موافق است و در این حال برای مردم فلسطین نیز حق داشتن سرزمین قائل است، درباره راه حل به رسمیت شناختن دو کشور برای بحران خاورمیانه از آقای متکی پرسید که آقای متکی در نهایت پاسخی دقیق به این سوال نداد و تنها به حقانیت فلسطینیان اشاره کرد و در این حال گفت ایران در این باره پیشنهاداتی نیز دارد که در آینده با اتحادیه اروپا در میان خواهد گذاشت. در این نشست همچنین شرکت کنندگان از رئیس جمهور آینده آمریکا خواستند که بر مسائلی چون وضعیت خاورمیانه، جنگ در افغانستان، بحران انسانی در زیمبابوه و منع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تمرکز کند.
39مین دوره اجلاس اقتصادی داووس امروز یک شنبه در سوئیس به پایان رسید. اجلاسی که همساله با حضور رهبران اقتصادی و سیاسی جهان برگزار می شود و محل دیدار و رایزنی سیاستمداران، اقتصاددانان و بازرگانان در صحنه بین المللی است. در این باره امیر زمانیفر گفتگویی دارد با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و نخست از اون می پرسد ویژگی نشست امسال داووس در قیاس با سالهای گذشته چه بود؟ فریدون خاوند:
مهمترین تمایز کنفرانس امسال داووس با نشست‌های پیشین این بود که اقتصاد جهانی نسبت به سال‌های گذشته در وضعیت بسیار بسیار بدتری به سر می‌بره. در واقع ما بعد از یک دوره 20 ساله رونق در اقتصاد جهانی که کمابیش تمام کشورهای جهان از اون برخوردار شدند، وارد یک دوران بحرانی شدید شدیم و به همین علت کسانی که امسال در نشست داووس شرکت کردند، طبعاً مسئله بزرگشون همین مسئله بحران بود و چگونگی مقابله با آن. نکته بسیار مهمی که امسال در نشست داووس در رابطه با بحران جهانی جلب توجه میکرد این بود که توجه عمده روی رهبران سیاسی بود، در حالی که در نشست‌های پیشین عمدتاً بر رهبران عرصه اقتصاد، مؤسسات بزرگ تولیدی یا بانک‌های بزرگ تاکید میشد. و اون هم به یک دلیل بسیار روشن، این که در حال حاضر با توجه به فرو رفتن بخش بزرگی از اقتصاد جهانی در بحران، چشم دوخته شده به سیاستمداران و اینکه چگونه میتوان با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصاد جهانی را از وضعیت کنونی بیرون برد. آن چیزی که در این نشست بیشتر روش تأکید شد این بود که بحران کوتاه مدت نیست و احتمالاً تا پایان سال 2009 و حتی 2010 و 2011 هم میتواند ادامه پیدا بکنه و از این نظر نشست داووس امسال در شرایط بسیار بسیار استرابی و توأم با ترس نسبت به آینده برگزار شد.
آقای خاوند، در حاشیه نشست امسال داووس وزیران بازرگانی 20 کشور جهان خواستار آزادسازی بازرگانی جهانی شدند. دلیل این تاکید برای آزادسازی بازرگانی جهانی چیه و چه تأثیری روی اقتصاد دنیا خواهد داشت؟
مهمترین مسئله‌ای که به اصطلاح روش تاکید شد همین مسئله آزادسازی بازرگانی بین‌المللی بود و اون هم یکی از عواملش همین بحران جهانیه. در حالی که بحران رو به گسترش میره، میل به بستن مرزها و پناه بردن به سیاست‌های حمایتی بیشتر میشه. هم افکار عمومی هم در آمریکا، هم در اتحادیه اروپا، هم در بسیاری دیگر از کشورها، قدرت‌های نوظهور مثل چین، هند طرفداری می‌کنند از اینکه مرزهای بازرگانی بسته بشه و کشورها تا اونجایی که می‌توانند راه رو بر واردات ببندند و این مسئله یک خطر بزرگی است برای اقتصاد جهانی. خطرش این است که باعث میشه مبادلات کالا در جهان کم بشه و این کم شدن مبادلات طبعا خطر شدت دار دادن به بحران رو بیشتر میکنه. 20 وزیر که در حاشیه نشست داووس اجتماع کرده بودند در این اعلامیه تاکید کردند که باید راه رو برای آزادی بازرگانی بین‌المللی باز کرد و با گرایش‌های حمایتی مقابله کرد، چون که حفظ بازرگانی بین‌المللی مطمئن‌ترین راه برای خروج از بحران اقتصادی کنونی است و تاکید بر این آزادسازی یکی از دستاوردهایی است که در حاشیه نشست داووس کشورهای مختلف به اون رسیدند.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که به پرسش‌های امیر زمانی فر پاسخ می‌داد. در پی ارسال پیام‌های تهدیدآمیز از سوی آن دسته از تروریست‌های آلمانی که به شبکه تروریستی القاعده پیوستند، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان هشدار دادند که خطر انجام عملیات تروریستی، آن هم در سالی که انتخابات سراسری در آن کشور برگزار می‌شود، بیش از پیش پررنگ شده است. توضیحات بیشتر در گزارش شهرام میریان از آلمان.
عمده‌ترین موضوعی که همینک در دستور کار روزانه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان قرار دارد، مسئله تهدیدهای تصویری است که پشت سر هم به سوی آلمان سرازیر می‌شود. تهدید کنندگان از شهروندان آلمانند که ضمن گرویدن به آیین اسلام برای آموزش عملیات تروریستی سر از اردوگاه‌های سازمان القاعده درآوردند. آنها در پیام‌های خود از دولت آلمان خواستند نیروهای این کشور هر چه سریع‌تر به ترک افغانستان بپردازند. امسال سال انتخابات سراسری در آلمان است و به این خاطر رئیس اداره کل اطلاعات و امنیت این کشور معتقد است تروریست‌های اسلامی در تلاشند احتمالاً در آلمان دست به همان اقدام خرابکارانه ای زنند که حدود 5 سال پیش در اسپانیا به وقوع پیوست. تروریست‌ها در سال 2004 میلادی با تعبیه و جاسازی چند بمب در قطارهای شهری مادرید پایتخت اسپانیا انفجاری آفریدند که بر اثر آن 191 تن در جا کشته و بیش از 1800 تن هم مجروح شدند. در این میان ولفگانگ شایبله وزیر کشور آلمان هم در تازه ترین گفتگوی خود با شبکه اول تلویزیون آلمان با اشاره به پررنگ تر شدن تهدید تروریست های آلمانی کمینک در اردوگاه های سازمان تروریستی القاعده به سر می برند تأیید کرده است که به خاطر حضور سربازان کشورش در افغانستان، آلمان همینک در مرکز و کانون تروریست‌های جهانی جای گرفته و باید این گونه تهدیدها را جدی گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן לנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
نمایش فیلم درباره الی با بازی گلشیفته فراهانی در 27مین جشنواره فیلم فجر در تهران همچنان نامعلوم است. آیا عوامل تماماً حرفه‌ای این فیلم به آتش گلشیفته خواهند سوخت؟ پاسخ این پرسش در روزهای آینده جشنواره معلوم خواهد شد و این در حالی است که جشنواره فیلم فجر وارد سومین روز خود شده است. مانیا منصور.
به 27مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر روز جمعه 11 بهمن در حالی افتتاح شد که همچنان نمایش فیلم درباره الی آخرین ساخته اصغر فرهادی در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تلاش جواد شمقداری، مشاور رئیس جمهوری در امور هنری، حمایت فیلمسازان و اهالی سینما و مطبوعات از نمایش فیلم در جشنواره 27 و حتی نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اقدامات لازم برای رفع عدم نمایش فیلم در جشنواره تا کنون راه به جایی نبرده است. عدم اجازه نمایش فیلمی در جشنواره فجر اقدام تازه‌ای نیست، اما آنچه توقیف فیلم درباره الی را از اقدامات مشابه آن متمایز می‌سازد دلیل آن است. معمولاً عدم اجازه نمایش فیلم در جشنواره به مضمون فیلم و یا دلیلی در خود فیلم باز می‌گردد، اما در مورد فیلم درباره الی به خاطر بازی گلشیفته فراهانی در یکی از نقش‌های اصلی است. گلشیفته فراهانی به دلیل بازی در فیلم هالیوودی مجموعه دروغ‌ها ساخته ریدلی اسکات و حضور بی‌حجابش در مراسم افتتاحیه فیلم در مرکز لینکلن نیویورک مورد غضب مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته و در مورد این فیلم باعث عدم نمایش فیلم در جشنواره شده است.
Ed Hoffman is the head of the division, but he does not know enough until he steals it from the guy on the ground, and that's me.
Rules of the day. The car gets immobilized, start shooting. Nobody gets traded, everybody dies.
اگرچه به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اسخر فرهادی کارگردان امکان حضور فیلم را در جشنواره رد نکرده و ابراز امیدواری کرده است که برای نمایش فیلم مشکلی وجود نداشته باشد. فیلم درباره الی داستان مسافرت چند خانواده به شمال کشور است، در حالی که آنها برای اسکان خود جایی پیدا نمی کنند و این تازه آغاز ماجرا است. در این فیلم همچنین ترانه علی دوستی، شهاب حسینی و مانی حقیقی بازی می کنند. فیلم درباره الی همچنین برای بخش رقابتی خرس طلای فستیوال برلین برگزیده شده است. مراسم افتتاحیه 27مین جشنواره فیلم فجر روز جمعه 11 بهمن ماه در سالن حافظ برج میلاد برگزار شد. در این مراسم که با مجریگری پر از اشکال محمد رضا فروتن، ستاره سینمای ایران همراه بود، تعداد کمی از سینماگران حضور داشتند. در این مراسم از محمود کلاری فیلمبردار، ابراهیم حاتمی‌کیا و رسول صدر عاملی دو فیلمساز مطرح ایرانی تقدیر به عمل آمد. ابراهیم حاتمی‌کیا در سخنان خود برای حضار ضمن گلایه از فضای سرد افتتاحیه از وزیر ارشاد خواست تا فیلم به رنگ ارغوان او را از توقیف درآورد. رسول صدر عاملی نیز طی سخنان خود گفت ما امسال به فستیوال برلین می رویم و دختر هنرمند سینمای ایران را به کشور باز می گردانیم که منظور او گلشیفته فراهانی بود. در هنگام اجرای مراسم پرده عرض سالن با دکور روی صحنه برخورد کرد و پاره شد. محمد رضا فروتن به روی صحنه آمد و گفت باز منو فرستادن تا جمعش کنم، اما من پهنش میکنم. اوضاع این پشت خیلی خرابه. این جشنواره روز 22 بهمن ماه با اعلام برگزیدگان سیمرغ بلورین در رشته‌های مختلف به کار خود پایان میدهد.
سیمرغ بلورین به باران کوثری.
گزارشی بود از مانیا منصور. و اکنون نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب.
رافائل نادال تنیسباز اسپانیایی و مرد اول تنیس جهان با پیروزی در برابر روژه فدرر سوئیسی و سید شماره 2 به عنوان قهرمانی رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا دست یافت. در این بازی که امروز در ورزشگاه رادلیور شهر ملبورن انجام شد، نادال در یک ماراتون 4 ساعت و 23 دقیقه‌ای با حساب 3-2 فدرر را شکست داد و برای اولین بار فاتح مسابقات اوپن استرالیا، اولین گرند اسلام تنیس سال 2009 میلادی شد. در اسپانیا امشب دو ملی پوش فوتبال ایران، جواد نکونام و مسعود شجاعی که در تیم اوساسونا عضویت دارند، همراه تیمشان در برابر رئال مایورکا به میدان می‌روند. این دیدار در چارچوب هفته 21 لالیگا انجام می شود. اوساسونا در حال حاضر با 14 امتیاز در انتهای جدول رده‌بندی قرار دارد و مایورکا با 17 امتیاز در رده 18 ایستاده. شب گذشته در آغاز هفته 21 تیم رئال مادرید با پیروزی 2-0 در برابر نومانسیا جای خود را در مکان دوم جدول تثبیت کرد. امشب همچنین در چند دیدار مهم دیگر بارسلونای صدرنشین در زمین راسینگ سانتاندر به میدان می رود. سویا میهمان اسپورتینگ خیخون است و والنسیا از آلمریا پذیرایی می‌کند. امشب در لیگ برتر فوتبال انگلیس یک بازی جذاب و دیدنی در چارچوب هفته 24 در برنامه است که طی آن قرمزپوشان لیورپول در ورزشگاه انفیلد رود در بندر لیورپول میهماندار آبیپوشان چلسی هستند. اهمیت این دیدار پر از کرکری از آن جهت است که در حال حاضر هر دوی این تیم‌ها با 48 امتیاز پشت سر شیاطین سرخ در مکانهای دوم و سوم جدول رده‌بندی ایستادند. در بوندسلیگا یک آلمان امشب دو دیدار باقی مانده از هفته 18 در برنامه است که طی آنها وردر برمن به آرمینیا بیلفلد و بوخوم تیم وحید هاشمیان بازیکن ملی پوش ایرانی با کارسوه دیدار می‌کنند. و کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا مسعود مرادی داور بین‌المللی فوتبال ایران را مأمور قضاوت دیدار تیم‌های ملی فوتبال استرالیا کویت کرد. این بازی در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های 2011 آسیا روز 15 اسفند ماه جاری در استرالیا انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، در فرصتی که هست فیلتر شکن امروز رو اگر هنوز یادداشت نکردید یادداشت کنید. hichdasht.com، تکرار میکنم hichdasht، اجی میکنم hichdasht، hichdasht.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید از فیلتری که روی وبسایت ما گذاشتند عبور کنید و به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30. با سپاس از شما که از آغاز با ما بودید و با درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند. مجله شامگاهی رو با چند خبر ادامه میدیم. مانیا منصور.
پس از یک رشته راکت پرانی های جدید از نوار غزه به سوی اسرائیل، اهود اولمرت نخست وزیر این کشور روز یکشنبه گفت اسرائیل به این حملات پاسخی سهمگین خواهد داد. آقای اولمرت در جلسه هفتگی کابینه اسرائیل گفت دولتش مطابق وعده پیشین خود عمل می کند که گفته بود هر گونه راکت پرانی از مناطق فلسطینی به اسرائیل با پاسخ شدید اسرائیل مواجه خواهد شد. اهود اولمرت این سخنان را پس از آن ایراد کرد که امروز یک شنبه 4 راکت بدون آسیب جانی و صدمه جدی به خاک اسرائیل پرتاب شد. کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد 51% از واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات شوراهای استانی این کشور شرکت کردند، آماری که کمتر از میزان مورد انتظار به شمار می رود. منابع غیررسمی پیش بینی کرده بودند که میزان حضور مردم در انتخابات تا 60% برسد. انتخابات اخیر عراق نوعی آماده سازی برای انتخابات عمومی این کشور به شمار می رود. در همین حال نوری المالکی نخست وزیر عراق برگزاری موفقیت آمیز انتخابات را یک پیروزی برای مردم کشورش خواند. 3 تن از فعالان دفاع از حقوق زنان و اعضای کمپین 1 میلیون امضا در تهران بازداشت شدند. روزنامه سرمایه چاپ تهران تاکید کرده است که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه نفیسه آزاد را در منطقه درکه واقع در شمال تهران هنگامی که مشغول جمع‌آوری امضا برای کمپین بود بازداشت کردند. پیش از این هدا امینیان یکی از اعضای کمپین 1 میلیون امضا به رادیو فردا گفته بود که خانم آزاد همراه با بیگرد ابراهیمی و یکی دیگر از همراهانشان در هنگام جمع‌آوری امضا بازداشت شدند. کمپین 1 میلیون امضا خواستار برابری حقوق زن و مرد در اموری چون ازدواج، طلاق و ارث است. انفجار یک تانکر حامل بنزین در کنیا دست کم 111 کشته بر جای گذاشت. این انفجار هنگامی رخ داد که اهالی یک روستا تلاش می‌کردند بنزین درون یک تانکر واژگون شده را خارج کنند. نور حسن نور فرماندار محل وقوع سانحه گفت تصادف کامیون حامل بنزین شامگاه شنبه در نزدیکی شهر مولو واقع در شمال غربی نایروبی پایتخت کنیا رخ داد. صدها تن از ساکنان این ناحیه پس از آن که خبردار شدند یک کامیون حامل سوخت تصادف کرده و بنزین آن در حال نشت کردن است، برای جمع‌آوری بنزین به سوی آن شتافتند. درباره چگونگی شروع آتش سوزی و وقوع انفجار گزارش‌های زد و نقیضی منتشر شده است. یک بمبگذار انتحاری روز یکشنبه به کاروان نیروهای خارجی در حومه کابل حمله کرد. به گفته پلیس افغانستان شخص بمبگذار در این حمله کشته شده، اما هنوز اطلاعاتی مبنی بر کشته شدن نیروهای خارجی گزارش نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس افغانستان از مجروح شدن 3 غیرنظامی افغان در جریان این حمله خبر داده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز اعلام کرد که گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مسئولان سازمان ناتو و ایالات متحده آمریکا میگویند که در حال تحقیق درباره این حمله هستند.
با سپاس از مانیا منصور. و اکنون طبق معمول روزهای یکشنبه به برنامه هفتگی صدای دیگر گوش میکنیم. رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. و اما 27مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر همزمان شده است با اولین سالگرد توقیف مجله زنان، مجله‌ای که تا سالها تنها مجله فمینیستی بود که در ایران منتشر می‌شد. در این شماره با برخی از نویسندگان این مجله و خوانندگان آن گفتگو خواهیم کرد. سپس به بررسی آخرین قانون تغییر یافته به نفع زنان خواهیم پرداخت، قانون ارث که کمتر از یک هفته پس از تصویب مورد اعتراض برخی علمای قوم قرار گرفت. در بخش بعدی برنامه باز هم به امریکا خواهیم رفت و در مورد زنی که بر طبق آمار در انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا تأثیر داشته سخن می‌گوییم. و در انتها در تهران در جریان آخرین اخبار جشنواره تئاتر فجر و جشنواره فیلم فجر قرار خواهیم گرفت. با ما بمانید. در مورد شماره‌های منتشر شده‌اش حرف می‌زدند، یکی می‌زد به چوب تا چشم نخورند. مجله زنان با همه فراز و نشیب‌های سیاسی سال‌های بعد از جنگ کنار آمده بود و هنوز مانده بود. وقتی در بهبوهه انتخابات ریاست جمهوری عکس تمام چهره محمد خاتمی روی جلد زنان منتشر شد، کمتر کسی به خاطر داشت که شهلا شرکت صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله یکی از کسانی است که کار با محمد خاتمی را در مؤسسه کیهان تجربه کرده و بعد در یک اخراج دست جمعی همراه با تعدادی از همفکرانش مؤسسه کیهان و مجله زن روز را ترک کرده است. بعد از پیروزی محمد خاتمی وقتی روزنامه نگاران بهار مطبوعات را تجربه می کردند، مجله زنان 6 ساله بود و وقتی که روزنامه ها دست دست و فله‌ای توقیف می شدند، مجله زنان همچنان هر ماه روی کیوسک روزنامه فروشی ها حضور داشت. در دوران افول مطبوعات هم اوضاع چندان تغییر نکرد. گزارشگران مجله زنان همواره از تیغ تیز ویراستاری محتوایی شهلا شرکت مینالیدند. آنها معتقد بودند که او بهتر از هر ممیز وزارت ارشاد از حساسیت‌های حکومت خبر دارد. به همین دلیل کمتر به این ویراستاری‌ها اعتراض می‌کردند. مشاوران پرتعداد مجله زنان نیز هرچه از چشمان تیزبین شهلا شرکت دور می‌ماند به او یادآوری می‌کردند. اما انگار همه این تلاش‌ها و تدبیرها کافی نبود. مجله زنان 16 ساله که شد توقیف شد و شمارنده شماره‌های منتشر شدهش روی عدد 151 متوقف ماند. حتی توقیف مجله زنان هم در دوران خود کم نظیر بود. نه شکایتی مطرح شد و نه دادنامه‌ای تنظیم شد. مجله با یک خبر منتشر شده بر روی خروجی خبرگزاری فارس توقیف شد و یک ماه بعد حکم هیئت نظارت بر مطبوعات به دست مدیر مسئول رسید که به دلیل تغییر شرایط مدیر مسئول، تغییری که هیچگاه ایجاد نشده بود، مجوز انتشار مجله باطل شده است. اما آنچه از آغاز انتشار مجله زنان به چشم می‌خورد، نحله فکری بود که مجله زنان از آن تغذیه می‌کرد. مجله زنان کار خود را از اتاق کوچک در دفتر مجله کیان آغاز کرد. هرچند انتشار هر دوی این نشریات همزمان بود، اما به گفته بسیاری از خوانندگان، زنان نقش خواهر کوچکتر مجله روشنفکری دینی کیان را بر عهده داشت. ماشاءالله شمس البایزین سردبیر مجله کیان در این مورد می‌گوید:
در آبان سال 70 بود، همزمان هم کیان منتشر شد و هم زنان با رویکرد تئوریک به مسائل مهندسی دید. از یک سو در مجله کیان و نگاهی نو و جدید با زاویه‌های حقوقی و مدرن به حقوق زنان که در شکل مجله زنان تجلی پیدا کرد. این خیلی فشرده ماخصل ولادت این دو مجله بود که در بستر جامعه فرهنگی کشور در آغاز دهه 70 شکل گرفت و رفت که تبدیل شد به یکی از رفرنس‌های مهم بحث‌های روشنفکری در دو بخش معرفت شناسی و حقوق زنان.
آنچه از اولین شماره‌های مجله زنان خودنمایی می‌کرد، حضور زنان و دیدگاه‌هایی نه چندان هم‌آواز با ریشه‌های مذهبی بنیانگذاران مجله زنان بود. مهرنگیز کار حقوقدانی که مطالب حقوق خانواده‌اش از تأثیرگذارترین مطالب مجله زنان بود، هم اکنون ساکن آمریکاست. در گفتگوی تلفنی از خانم کار پرسیدم: شما کار خودتون رو از کی با مجله زنان آغاز کردید؟
اگر اشتباه نکنم از شماره 9.
و چند شماره کارتون ادامه پیدا کرد؟
من فکر میکنم تا نزدیک شماره 50.
خودتون نظرتون در مورد اون دوره کاریتون و اون نوشته هاتون در مجله زنان چیه؟
خب در این مورد باید مجموعه شرایط اون زمانو نگاه کرد. نوعی که من با مسائل حقوقی زنان برخورد می کردم و همچنین اون خط مشی که مجله زنان انتخاب کرده بود برای طرح مسائل حقوقی زنان نوآوری بود. میشه گفت یک نفس تازه‌ای بود و به همین دلیل تاثیرگذار.
چه شرایطی در مجله زنان وجود داشت که باعث می‌شد که طیف‌های مختلف و نگاه‌های مختلف بتونن کنار همدیگه بشینن و عقاید همدیگر رو تحمل بکنن؟
ببینید، این مطلبی که شما مطرح می‌کنید ناگهان به دست نیومده، یعنی نمیشه گفت بلافاصله وقتی که ماهنامه زنان منتشر شد یک چنین وضعیتی هم در اطرافش به وجود اومد و هر نوع زنی توانست که با این مجله ارتباط برقرار کنه. زمان گذشت. خانم شهلا شرکت سردبیر ماهنامه زنان به هر حال متحول شده بود و جز شاید بشه گفت اولین کسانی است که متوجه شد نمیشه با جامعه ایران بر پایه فقط یک تفکر برخورد کرد. تصمیم گرفت مخاطبانش رو متنوع انتخاب بکنه و فقط مثلا برای وفاداران بیچون و چرا به انقلاب اسلامی یا به جمهوری اسلامی یا به قوانین موجود کشور انتخاب نکنه و فضایی به وجود بیاره که دیگران هم وارد بحث‌هایی بشن که در زنان مطرح میشد.
مهرنگیز کار شیرین عبادی، محسن سعیدزاده و شماره دیگر از نویسندگان مجله زنان کسانی بودند که به نقد مشخص نگاه احکام اسلامی نسبت به زنان میپرداختند. در کنار این گروه، بخش از درون جامعه مجله زنان نگاهی جستجوگر و حرفه‌ای به معضلات اجتماعی زنان داشت. در کنار این بخش، بخش‌های دیگری از جمله ادبیات، هنر، بهداشت، اندیشه و خبر سایر بخش‌های مجله زنان را تشکیل می‌دادند. مجده دقیقی در تهران مسئول بخش ادبیات مجله زنان پشت خط تلفن ما هست. اول به من میگین شما چند سال مسئول بخش ادبیات مجله زنان بودین؟
من 11 سال با مجله زنان کار کردم.
خانم دقیقی، بخش ادبیات مجله زنان به عنوان یکی از گزیده ترین بخش های این مجله که کمترین فراز و نشیب هم در اون دیده میشد، چه نقشی رو در حوزه ادبیات زنان معاصر بازی میکرد؟
من میتونم بگم که بیشتر ادبیات زنان معاصر بودن که پروبال داد به بخش ادبیات زنان. شاید در آغاز همکاری من با مجله زنان اینقدر ادبیات در مجله پررنگ نبود و ادبیات زنان ایران در جامعه ما پررنگ نبود، ولی هرچه ادبیات زنان ایران به خصوص ادبیات داستانی بالید، بخش ادبیات مجله ما هم طبعا غنی‌تر شد. من نمیتونم بگم آیا ما رونها تأثیری گذاشتیم، مسلم ادبیات زنان بود که بیشتر به مجله کمک کرد. ما بازتاب و انعکاس صدای اونا بودیم و امیدوارم که تونسته باشیم یه گوشه کوچیکی برای زنان نویسنده ایران فراهم کرده باشیم.
و حالا خانم دقیقی، با تعطیل شدن یک ساله مجله زنان، آیا هیچ جایی هست که اونطور که مجله زنان به مسئله ادبیات زنان حوزه زنان میپرداخت بپردازه یا نه؟
من ندیدم جایی به طور متمرکز روی ادبیات زنان کار کنه، به خصوص که دوستانی که با ما کار میکردن یا خواننده مجله ما بودن مدام یادآوری میکنن که جای خالی این بخش رو احساس میکنن و تریبونی ندارن برای ارائه کارشون. ولی من میبینم که اون ریشه هایی رو که ما سعی کردیم پایش رو توی مجله زنان بذاریم، حالا ریشه دوونده توی نشریات و مطبوعات و سایت های دیگه و داره راجبش صحبت میشه و همون آدما رو میبینم که دارن کارشون رو ادامه میدن و از این بابت خیلی خوشحالم.
به اعتقاد بسیاری از خوانندگان ثابت مجله زنان، بخش اندیشه این مجله یکی از مهمترین و سنگینترین بخش های مجله بود. محمد حسین صبوری در آخرین سالهای انتشار مجله زنان مسئولیت این بخش را بر عهده داشت. با او در گفتگوی تلفنی از کم و کیف و سختی‌های کارش در مجله زنان پرسیدم.
آیه صبوری، برای ما میگید که در چه باری رو بخش اندیشه مجله زنان بیشتر از همه بر دوش داشت؟
مجله زنان همزاد مجله کیان بود. همونطور که مجله کیان بنیادهایی رو بنا گذاشت که بر اون تا حدود زیادی اصلاحات پس از سالهای 76 بنیاد نهاده شد، بعضی‌ها بر این اعتقاد بودن که شاید در مجله زنان هم باید کاری از همین صنف بشه تا وضعیت زنان بهبود پیدا کنه تو ایران.
و آیا مجله زنان تونست باری رو که به دوشش گذاشته بودن به مقصد برسونه؟
ببینید، حساسیت‌ها تو بخش اندیشه بسیار زیاد بود، به ویژه اینکه صنف حرفایی که زده میشد در بخش اندیشه مخاطبانی پیدا میکرد در حوزه‌های علمی، در مراجع دینی، و خب همین حساسیت‌ها شاید یه مقدار برشی رو که این مجله میتونست داشته باشه رو یه مقدار ازش کاست. من فکر میکنم مجله زنان نقش خودش رو خوب ایفا کرد با طرح پرسش هایی برای روشنفکران دینی. شما ببینید تو جریان روشنفکران دینی تقریبا مسائل زنان مسکوت مونده، توجهی نمیشه و اگر توجهی جایی شده به همت مجله زنان بوده.
و ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار ساکن تهران، در مورد حاصل کار مجله زنان میگوید:
مجله زنان نخبه گرا شد و بلافاصله تبدیل شد به یک تریبونی برای نخبگان زنان ایران. در همه سطوح، با همه رویکردها و سلیقه‌ها و حتی بگم رویکردهای عقیدتی، همینطور که مجله کیان هم البته جدی بود، اگرچه از موضع روشنفکری دینی برخورد میکرد، ولی بسیاری از سکولارها میتونستن در این دو مجله قلم بزنن و قدم بزنن، بنابراین مشکلی از این جهت وجود نداشت. مجله زنان به نظر من کارنامه خوبی از خودش بر جای گذاشت، اگرچه توقیف شده و در سالگرد به اصطلاح توقیف این مجله داریم سخن میگیم و صحبت میکنیم، ولی مجله زنان موفق شد تأثیر بسزایی در مباحث مربوط به حقوق زنان و کشوندن اون به عرصه های عمومی و سپس ایجاد نوعی به اصطلاح خواست و مطالبات عمومی زنان برای تغییر و اصلاح بسیاری از ساخت های قانونی مربوط به حقوق زنان در این زمینه موفقیت زیادی کسب کرد.
حسین قاضیان، جامعه شناس و مشاور مجله زنان، در مورد کاستی هایی که تعطیلی مجله زنان در جامعه ایجاد کرده است نوشته است: اینکه مجله مثل زنان توانست 16 سال دوام آورد نشان می دهد که سرکوب، هرچند هم شدید، هیچگاه کامل نیست و نمی تواند باشد. همیشه روزنه هایی برای تنفس پیدا می شود. مهم این است که دریابیم از همین امکان محدودی که جغرافیای زندگی سیاسی اجتماعی به ما تحمیل می کند تا چه اندازه و چگونه استفاده کنیم. مشاور مجله زنان می گوید: حکمرانان خوشحال و خوشخیال که نغمه مزاحمی را از سر راه برداشتند و پایگاهی از دشمن را تسخیر کردند، غافل از اینکه گرچه گرد یأس بر گرده گروه های مخالف پاشیدند، اما خود را به عنوان دولت از ضربگیر جامعه مدنی محروم کردند. توقیف مجله زنان یک ساله شد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو میزنند.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
بالاخره مجلس هشتم شورای اسلامی طرحی را که در دوران مجلس ششم و هفتم ناتمام مانده بود به پایان برد و به تصویب رساند. هرچند هنوز مرکب قلم امضای نمایندگان بر طرح خشک نشده، اعتراض برخی از علما مطرح شده است. نمایندگان مجلس هشتم هفته گذشته قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن زنان از 1/8 از قیمت اموال منقول و 1/8 از قیمت اموال غیر منقول، اعم از ارث و اعیان، ارث ببرند. و به این ترتیب بحثی که از مجلس ششم آغاز شده بود تا کنون به نفع زنان به نتیجه رسیده است. اما هنوز این داستان ادامه دارد. احمد بشیری، حقوقدان ساکن تهران، در مورد آنچه تا به امروز در قوانین جمهوری اسلامی اعمال می شده می گوید:
پیش از اون طبق قانون مدنی زن 1/8 می برد از ابهای اعیان و از عرصه چیزی نمی برد. یعنی اگر روی یک زمینی درختانی بود یا ساختمان هایی بود، از بهای اونها 1/8 به زن می‌رسید، ولی از عرصه زمین، یعنی از کل اون زمینی که اون درخت ها و اون بناها روش بود، چیزی به زن تعلق نمی‌گیره. ظاهرا با این تصویب نامه اخیر مجلس، زن از عرصه هم ارث خواهد برد، یعنی هم از زمین خواهد برد ارث، هم از روی زمین، هم از درخت و بنا و کارخانه و چیزای دیگه.
در ماهای آخر کار مجلس ششم بحث ارث‌بری زنان از اموال غیر منقول شوهر مطرح شده بود و هرچند مجلس ششم به اصلاح قانون ارث رأی داد تا زنان از اموال غیر منقول شوهر هم ارث ببرند، اما این طرح در شورای نگهبان مسکوت ماند. 4 سال بعد زنانه نماینده مجلس هفتم در دیدار با آیت الله خامنه ای مسائل مربوط به قانون مدنی در مورد حقوق زنان را مطرح کردند و به این نظر مساعد خود مبنی بر ارث بری زنان از اموال غیر منقول شوهر را اعلام کرد. با این همه نسرین ستوده حقوقدان ساکن تهران طرح به تصویب رسیده در مجلس را کامل نمی‌داند.
اگر مردی فوت کنه که هیچی غیر از همسر خودش نداشته باشه، زن فقط معادله 1/4 اموال مرد رو ارث می‌داره و 3/4 الباقی به عنوان اموال مشغول و مالک به دولت برمیگرده. این اون بحثیه که در این قانون جاش کاملا خالیه و قانون اصلا بهش نپرداخته، اما مجلس ششم این موضوع رو بهش پرداخته.
با این همه به گفته کارشناسان حقوقی علیرغم تغییری که این ماده قانونی در ظاهر قانون میدهد، اما ماهیتاً باز هم زنان از دسترسی به منابع قدرت یعنی زمین باز میمانند. نسرین ستوده:
میدونید که به موجب قوانین خیلی زن فقط از اموال منقول شوهرش ارث میبره و نه از اموال غیر منقول اون. این به دلیل آن است که زنان رو از دسترسی به مهمترین منبع قدرت کمون همانا زمین باشد جلوگیری می‌کنند. اما به موجب طرحی که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، زنان از اموال غیر منقول شوهر ارث میبرند. منتها کنترل بر این موضوع رو همچنان بالای سر زنان نگه داشته آن است که بازار گفته که زنان از ارزش اموال غیر منقول ارث میگیرند، یعنی باید اون اموال غیر منقول ارزیابی بشه و زن معادل ارزشی که ارث میبره در واقع پول دریافت میکنه و باز هم نه زمین، یعنی باز هم به اون منبع قدرت دسترسی پیدا نمیکنه. این نقطه ضعفیه که در این قانون وجود داره و اون سایه کنترلیه که خواستن زنان رو از دسترسی به منابع قدرت جلوشون رو بگیرن.
با اینکه نمایندگان مطرح کننده طرح آن را با استناد به نظریه فقهی آیت الله خامنه ای ولی فقیه به جلسه علنی مجلس آوردند، اما تنها 2 روز بعد از تصویب این طرح آیت الله سبحانی از مراجع تقلید قم طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت مسئله ارث زوج از زمین و یا تساوی دیه زن و مرد از مسائل فقهی است که باید در آن به فقها مراجعه کرد و از صلاحیت مجلس به طور کامل بیرون است. به گفته ی آیت الله سبحانی، همان گونه که تفکیک قوای سگانه از اصول اساسی است، تفکیک این دو قلمرو نیز این چنین است. آنچه بر عهده مراجع تقلید گذاشته شده است، غیر از وظیفه است که بر عهده نمایندگان مجلس است. به گفته ی نسرین ستوده، تصویب این طرح را در صورتی میتوان به نفع زنان دانست که شورای نگهبان نیز آن را به تصویب برساند. هرچند کارشناسان حقوقی معتقدند که با اعلام نظر مراجع قم ممکن است که شورای نگهبان بار دیگر طرح را مسکوت گذاشته و از تصویب کردن آن خودداری کند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
در ادامه برنامه این هفته صدای دیگر باز هم همکارم مهرداد میردامادی در کنار من هستن. سلام آقای میردامادی.
سلام علیکم خانم.
روزتون بخیر. آقای میردامادی، هفته گذشته در مورد حضور پررنگ زنان در کابینه دولت آمریکا آقای اوباما و اختصاص دادن کلیدی ترین پست کابینه به خانم هیلاری کلینتون صحبت کردیم. گویا این هفته بحثایی در مورد جایگزین شدن خانم اوپرا وینفری در مجلس سنا به جای آقای باراک اوباما مطرح هستش. اصلا خانم اوپرا وینفری کی هست؟
چیزی که راجب اوپرا وینفری خیلی جالبه به نظر من از میونه همون چیزایی که آدم راجبش میخونه اینه که شخصیت به اصطلاح متضادی که این آدم داشته باعث محبوبیت زیاده شده. یعنی یک دوران کودکی بسیار پرتنش و پرمسئله و بعد باز بودن این آدم که راجب این مکافاتایی که در دوران کودکی و نوجوانی خودش کشیده به صراحت صحبت کرده. بعد از اون اوپرا وینفری میشه یک مجری موفق در 1977 که اولین بار کارش رو شروع میکنه، یعنی بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه.
اوپرا وینفری چه مکافاتی در کودکیش میکشه؟
اولی مکافاتش شد رنگ پوستش بوده، یعنی سیاه پوست بودن این آدم، همه اون تبعیضایی که در دهه 50 و 60 توی جامعه امریکا وجود داشته رو این آدم تجربه کرده. به اضافه که زندگی خانوادگیش پر مسئله بوده، مادر پدرش از هم جدا میشن، هیچ کدوم قبول نمی کنن که اونو نگه دارن، به ناچار این با مادر بزرگش زندگی میکنه. اوپرا وینفری تمام اعتقادات مذهبی خودش رو مدیون مادر بزرگش میدونه، 3 سالگی مثلا در کلیسا موعظه مذهبی میکرده، ولی خب نقاط تاریکی و پرتنشی توی زندگیش بوده، بارداری ناخواستش در 14 سالگی، ایناشو بذاریم کنار، آدم بسیار موفقی بوده اوپرا وینفری. از 1977 کار خودشو تو این گفتگوهای تلویزیونی شروع کرده، برنامهش در صنعت برنامه سازی برای تلویزیون جزو موفق ترین هاست. چندین و چند جایزه امی رو برده، یک بار نامزد جایزه اسکار شده به خاطر بازی در فیلم، پر بیننده ترین شو تلویزیونی رو داره، طبق آخرین برآوردها نزدیک 8.5 میلیون نفر تماشا کننده برنامه های اوپرا وینفری هستن، یک کلوب کتابخونی داره که به اسم هارپو معروفه، برعکس اسمشه اوپرا و برعکسش هارپو. همه نویسنده های امریکایی میگن که اگر اوپرا وینفری شما رو معرفی بکنه یه تضمینیه برای فروش کتابتون.
گویا نقش سیاسی خیلی پررنگی هم داره. من یه ضرب المثل رو خوندم جایی که راه کاخ سفید از برنامه اوپرا میگذره.
آخرین چیزی که من خوندم به تاریخ نوامبر 2008 دانشگاه پرینستون یک تحقیقی کرده راجع به رسانه‌های آمریکا، تو اونجا به این نتیجه رسیده که اوپرا وینفری یکی از پرنفوذترین چهره‌های رسانه‌ای در آمریکاست و در حوزه فرهنگی. خودش هم موقعی که بهش میگن که توی حوزه سیاست ظاهرا خیلی میتونی دست داشته باشی، همیشه میگه نمیدونم چقدر اونجا میشه، ولی من فکر میکنم از تأثیرش در اون حوزه فرهنگی استفاده هم شاید بعضی موقع ها میکنه برای حوزه سیاست، که نمونهش برای اولین بار و شاید مؤثرترین شکلش حمایتش از اوباما بود. آقای باراک اوباما در کمپین سال 2007ش در ایالت آیووا اوپرا وینفری حمایت خودش ازش اعلام کرد در خونه شخصی خودش، که براتون جالب باشه بدونی حدود 20 هکتار این خونه در ایالت کالیفرنیا، 1500 مهمان دعوت کرد، 3 میلیون دلار اعانه جمع شد،
رقم بالاییه.
و خب نقش سیاسیش همینقدر بوده.
گویا یه بحثایی هم بود که بره جایگزین باراک اوباما بشه در کنگره.
میدونی که فرماندار ایالت ایلینویز راد بلاگوویچ متهم به این هست که قصد داشته کرسی باراک اوباما رو به یک شخص دیگه بفروشه و به این اتهام استیضاح شد. این آدم در یکی از اون مصاحبه های صبحگاهی تلویزیون شبکه ABC امریکا ادعا کرد رو که من اصلا میخواستم این کرسی رو هدیه بکنم به اوپرا وینفری به خاطر تلاش برای انتخاب اوباما و نفوذی که داره. بعد از اوپرا وینفری بپرسن که نظر تو چیه، میگه من معمولا صبحها روی تردمیلم که دارم میدوام برنامه صبحگاهی ABC رو نگاه میکنم، خوشبختانه اون روز که این برنامه پخش میشد به خودم گفتم نیم ساعت بیشتر بخوابم، چون اگر که روی تردمیل داشتم میدویدم و این خبر رو میشنیدم قطعا میافتادم. نه، من کار سیاسی نمیکنم، سیاست تو برنامه من نمیگنجه.
ولی قطعا خانم اوپرا وینفری یکی از سیاستمداران امریکاست.
خودش گفته که این شغل برای من جذاب نیست.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر هم به پایان رسید. پشت خط تلفن ما اینک خانم الهه استاد یوسف، روزنامه نگار ساکن تهران هستند. خانم استاد یوسف، در هفته اخیر آیا در جشنواره تئاتر فجر تئاتر ویژه‌ای در حوزه مسائل زنان به نمایش در اومد؟
البته من کاری رو که به صورت خاص همچنان پیدا نکردم که بتونم بهش اشاره بکنم که موضوع و حوزه‌اش زنان باشه، ولی خب به نظر من خیلی امیدوارکننده و مهمه که تقریبا اغلب کارگردانان زن و نمایشنامه‌نویسان زنی که ما می‌شناسیم تو این جشنواره کار داشتن و میشه گفت یه همت دست جمعی بوده. میدونیم که در چند سال اخیر فقط پارسال و امسال اصلا جشنواره رقابتی بود، چون چند سال جشنواره به صورت غیر رقابتی برگزار میشد. امسال فقط در بخش بین الملل همانند پارسال رقابتی بود و رقابت ها هم سهم زنان فقط یک جایزه در بخش بازیگری زن بود که نصیب یک کاری تحت عنوان مریض خیالی از فرانسه شد. بازیگر زن این نمایش جایزه رو دریافت کرد و از زن ایرانی در بخش بین الملل از جایزه بی نصیب بودن. در بخش تقدیر از پیشکسوتان تئاتر از خانم هما روسا، یعنی خانم هما روسا تنها زنی بود که در بخش پیشکسوتان تئاتر از ایشون تقدیر شد. در کنار وایونی که پیشکسوت تئاتر هستن از خانم هما روسا هم تقدیر شد.
به پایان این هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته سراسر آرامش و شادمانی را برای شما آرزو میکنم.
خب دوستان، به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز نزدیک میشیم، اما پیش از خداحافظی اجازه بدید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو یک بار دیگر به اطلاعاتون برسونم. میدونید که در ایران روی امواج رادیو فردا پارازیت پخش میکنن و روی وبسایت هم فیلتر گذاشتن که شما نتونید بهش دسترسی پیدا کنید. اما ما فیلتر شکن‌هایی رو به این منظور تدارک کردیم. فیلتر شکن امروز ما هست hichdasht.com. هجی می‌کنم hichdasht. hichdasht.com در یک کلمه سرهم. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا بکنید و حتی خود صدای رادیو فردا رو هم به طور زنده و مستقیم بشنوید. از همه شما سپاسگزاریم که به مجله شامگاهی ما گوش دادید. بخش بعدی خبرها چند لحظه دیگر.